صفحه 1356. سقراط: ولی اگر کسی معتقد باشد که بخش عمده هر گفتار و نوشته‌ای موضوع آن هر چه باشد غیر جدی است و به منظور بازی و تفریح آورده شده و تا کنون هیچ گفتار و نوشته‌ای چه به شعر و چه به نثر به وجود نیامده است که به راستی در خور اعتنا باشد، بلکه آنچه از راویان می‌شنویم از هر گونه تحقیق و قرصی خالی است و فقط برای قانع کردن مردمان ساخته شده و بهترین آنها هم تنها بدین منظور نوشته شده است که تکیه‌گاهی برای حافظه نویسنده باشد و فقط سخنهایی را میتوان تا اندازه‌ای روشن و کامل و جدی شمرد که موضوعشان عدالت و خوبی و زیبایی است و در روح نگاشته شده اند و فرزندان راستین گوینده و نویسنده اند که در درون او زاییده و پرورده می شوند و سپس فرزندان و برادران آنها در روح دیگران جای می گیرند. تنها چون این کسی در خور آن است که من و تو راهنمای خود سازیم و آرزو کنیم که ماننده او گردیم. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب نامه شماره 7. ادامه متن. فایدروس: آرزوی من نیز همین است. سقراط: با سخنوری به اندازه کافی بازی و شوخی کردیم. اکنون برو و به لیزیاس بگو که ما دو تن در کنار رودخانه پریان به خلوتگاه خدایان دانش و هنر راه یافتیم و در آنجا سخنانی شنیدیم که به ما فرمان دادند نخست به نزد لیزیاس و دیگر سخنوران و سپس به نزد هومر و دیگر شاعران و آنگاه به نزد سولون و دیگر مردان سیاسی که به نوشته های خود نام قانون نهاده اند برویم و به یکایک که آنان بگوییم که اگر درباره موضوع نوشته های خیش حقیقت را می دانند و می توانند به یاری آن نوشته ها بیایند و ثابت کنند که آنچه نوشته اند موافق حقیقت است و اگر می توانند درباره موضوع آنها به مراتب بهتر و روشنتر از آنچه نوشته اند سخن بگویند، در اون صورت نامی که باید به آنان داده شود آن نیست که به سبب آثار و نوشته های خود بدان شهرت یافته اند، بلکه نامی است ناشی از آنچه زندگی خود را وقف آن ساخته اند. فایدروس: مقصودت کدام نام است؟ سقراط: فایدروس، به عقیده من ایشان را نمیتوان دانا نامید، زیرا این نام نامی بزرگ و خاص خداوند است. پس اگر آنان را فیلسوف یا دوستدار دانش بنامیم یا نامی دیگر از این قبیل به آنان بدهیم خطا نکرده ایم. فایدروس: آری، نام مناسب همین است. سقراط: ولی اگر کسی جز آن چه نوشته است هنری ندارد و وقت خود را بدین می گذراند که جمله‌ای را از بالا بردارد و در پایین جای دهد و گاه جمله ها را از هم جدا کند و گاه به هم بپیوندد، او را یا شاعر می توانیم خواند یا خطاب نویس و یا قانون نویس. فایدروس: درست است. سقراط: پس برو و همه این مطالب را به دوستت بگو. فایدروس: ولی تو هم وظیفه ای داری، زیرا دوست تو را هم نباید فراموش کنیم. سقراط: کدام دوستم؟ فایدروس: مرادم ایزوکراتس زیباست، به او چه پیغامی خواهی برد و او را به چه نام خواهی خواند؟ توضیح حاشیه: سخنور نامدار آتنی 436 تا 338 قبل از میلاد. ادامه متن. سقراط: ایزوکراتس هنوز جوان است، ولی میدانی درباره او چه پیشگویی میکنم؟ فایدروس، بگو. سقراط: او به عقیده من بهتر از آن است که در سخنوری با لیزیاس مقایسه شود، و چون نهاد بهتری دارد، عجب نخواهم داشت اگر در آینده در آن نوع سخن که امروز خود را بدان مشغول می دارد، بر همه سخنوران برتری یابد، و اگر بدان قناعت نورزد، شاید توفیق الهی به سوی هدفی والاترش سوق دهد، زیرا در طبیعت او استعداد فیلسوفی می بینم. بسیار خوب، این پیغام را از خدایان این مکان به محبوبم ایزوکراتس خواهم برد. تو نیز پیغامی را که باید به لیزیاس ببری فراموش مکن. فایدروس: چون این خواهم کرد. اکنون گرما کم شده است، بیا برویم. سقراط: پیش از رفتن دعایی به خدایان این مکان نکنیم؟ فایدروس: چرا نکنیم؟ سقراط: ای پان گرامی و خدایان دیگر که در این مکان حضور دارید، به درون من زیبایی ببخشید و برونم را با درونم سازگار کنید، چنانم کنید که توانگری را در دانایی ببینم و چندان سیم و زرم دهید که دانایان را به کار می آید. فایدروس: گمان می کنی به دعای دیگر نیاز است؟ فایدروس: این دعا را در حق من نیز کن، زیرا دوستان باید در آنچه دارند شریک باشند. سقراط: بیا برویم. صفحه 1361. تئتتوس: شناسایی. آکلیدس: ترپسیون، همکنون از روستا می آیی یا دیریست که در شهری؟ ترپسیون: دیریست که رسیدم. برای دیدن تو به میدان شهر رفتم و عجب داشتم که در آنجا ندیدمت. آکلیدس: در شهر نبودم. ترپسیون: کجا بودی؟ آکلیدس: بامداد که به سوی بندر می رفتم، تئتتوس را دیدم که از لشکرگاه کورینتوس آورده بودند تا به آتن ببرند. ترپسیون: زنده بود یا مرده؟ آکلیدس: زنده بود، ولی چند زخم کاری داشت و بدتر آنکه دچار بیماری مهلکی بود که در میان سپاهیان شیوع یافته است. ترپسیون: اسهال خونی؟ آکلیدس: آری. ترپسیون: وح که چه مردی در شرف مرگ است. آکلیدس: آری، مرد گرانمایه است. همکنون چند تن از دلاوریش در میدان جنگ داستان ها می گفتند. ترپسیون: اگر جز این بود جای شگفتی بود، ولی چرا اینجا در مگارا نماند؟ آکلیدس: تقاضا کردم که بماند، ولی نپذیرفت و شتاب داشت که به خانه خود برسد. چون او را بدرقه کردم و بازگشتم، در راه به یاد سقراط افتادم و در شگفت بودم که چگونه پیشگوییش درباره چند تن و از جمله تئتتوس درست درآمد. گمان می‌کنم سقراط اندکی پیش از مرگش با تئتتوس آشنا شد. در آن هنگام تئتتوس تازه جوانی بود و سقراط پس از آنکه چندی با او گفتگو کرد، شیفته او شد و هنگامی که به آتن رفتم، بحثی را که با هم کرده بودند و بسیار شنیدنی است، بر من نقل کرد و گفت این پسر چون به سن کمال برسد، بزرگ مردی خواهد شد. ترپسیون: پیشگوییش درست درآمد. گفتگوی او را با سقراط می توانی بازگو کنی؟ آکلیدس: از بر نمی توانم، ولی همان روز چون به خانه بازگشتم هر چه شنیده بودم نوشتم و پس از آن نیز هرگاه فراغتی دست می داد جزئیات را به یاد می آوردم و نوشته را مرتب می ساختم و هر بار که به آتن می رفتم نکته هایی را که فراموش کرده بودم از سقراط می پرسیدم و چون به خانه می آمدم بر آن نوشته می افزودم، چنان که اکنون تقریبا همه بحث را به صورت نوشته دارم. ترپسیون: خوب کرده ای. پیشتر نیز شنیده بودم که چنان نوشته ای داری و همیشه می خواستم خواهش کنم که آن را بر من بخوانی، ولی فرصتی پیش نمی آمد. اگر مانعی نمی بینی بگذار اکنون آن را بخوانیم، چون من از روستا رسیده ام و احتیاج دارم که جایی بنشینم و بیاسایم. آکلیدس: من نیز چون تئتتوس را تا اورینوس بدرقه کردم نیاز به آسایش دارم. پس بیا به خانه من برویم تا هم بیاساییم و هم به خادم دستور بدهیم که آن را بر ما بخواند. ترپسیون: پیشنهاد خوبی است. آکلیدس: ترپسیون، نوشته‌ای که گفتم این است، ولی گزارش بحث را از قول سقراط نقل نکرده و ننوشتم که سقراط چنین و چنان گفت، بلکه عین سؤال و جواب سقراط و مخاطبان او را آورده و سخن هر کس را از زبان خود او بیان کرده ام. چنان که سقراط می گفت، حاضران مجلس علاوه بر خود او تئودوروس ریاضیدان و تئتتوس بوده اند و برای آنکه در این نوشته سخن هر کس مشخص باشد، جمله های زائد سقراط را از قبیل گفتم و پاسخ دادم و تصدیق کرد و آماده نبود سخن مرا بپذیرد به یک سو نهاده و نوشته را چنان پرداختم که این گفتگو را بیواسطه منعکس می سازد. ترپسیون: خوب کرده ای. آکلیدس: غلام، این دفتر را بگیر و بخوان. گفتگوی سقراط با تئودوروس و تئتتوس. سقراط: تئودوروس، اگر به مردم کورن دلبستگی خاصی داشتم، می کوشیدم بدانم که در آن دیار چه می گذرد و آیا جوانانی در آنجا هستند که در علوم ریاضی و دیگر دانش ها می کوشند یا نه، ولی چون به مردمان شهر خودمان بیش از همه دلبستگی دارم، مشتاقم بدانم از کدام یک از جوانان ما می توان چشم داشت که روزی مایه مباهات این شهر شود. این نکته را هم خود تا آنجا که از دستم برمی آید تحقیق می کنم و هم از مردانی که با جوانان هم نشینند جویا می شوم. تو از کسانی هستی که در میان جوانان هواخواهان فراوان دارند و حق همین است، خصوصا چون در علوم ریاضی مقامی بس بلند داری. پس خواهش می کنم اگر در میان جوانان کسی دیده ای که سزاوار ستایش است بگو. تئودوروس: البته سقراط، در میان همشهریانت جوانی یافتم که با رغبت تمام آماده ام درباره‌اش سخن بگویم و یقین دارم که از شنیدن وصف او شادمان خواهی شد. اگر خوب رو بود نمی توانستم چنان که سزاوار است به ستایمش، چه می ترسیدم گمان ببری که دل در گروه او دارم، ولی این جوان از زیبایی هیچ بهره ندارد و اگر آزرده نشوی میگویم که شبیه توست، یعنی بینی فروکوفته و چشمان برآمده دارد، منتها نه بدان شدت که در چهره تو میتوان دید. امیدوارم از اینکه بی پرده سخن میگویم نرنجی، ولی بدان که تا کنون جوانی بدین شایستگی ندیده ام. پیش از آن که او را ببینم گمان نمی کردم که ممکن است جوانی چنین مستعد و تیز هوش آن همه متین و باوقار باشد و در هر کار ثبات قدم بورزد. و اکنون نیز گمان نمی برم جوان دیگری بتوان یافت که همه آن صفات در او جمع باشد. جوانان تیز هوش و خوش حافظه بیشتر تند خو و پرشورند، زود به هیجان می آیند و چون کشتی بی بادبان هر دم به سوی می گرایند و به جای آنکه در کاری پا بر جا بمانند، زود مشتعل می شوند و زود خاموش می گردند. مردمان متین و باوقار هم تن پرور و کند فهم و فراموش کارند، ولی این جوان چون روغنی که آرام و بی صدا جاری شود، با گام های سبک و استوار در راه تحقیق و دانش طلبی پیش می رود و با اشتیاقی شگفت‌انگیز از همه دانش ها بهره بر می گیرد. سقراط: مژده خوبی دادی. از همشهریان من است؟ پسر کیست؟ تئودوروس: نام پدرش را شنیده ام، ولی در این دم به یاد ندارم. خود او از این سه جوان که به سوی ما می آیند نفر وسطی است. اندکی پیش با دوستانش آیین تدهین به جا می آورد و اینک هر سه فارغ شده اند و باز می گردند. ببین او را می شناسی؟ سقراط: آری می شناسم. پسر آفرونیوس از ناحیه سونیون است. پدرش نیز دارای همان صفات بود که درباره خود او برشمردی و گذشته از این مردی مشهور و محترم بود و ثروت هنگفتی به جا گذاشت، ولی نام پسر را نمی دانم. تئودوروس: نامش تئتتوس است. گمان می کنم داراییش را سرپرستان به باد دادند و با این همه جوان گشاده دستی است. سقراط: معلوم می شود جوانی بی همتاست، پس بگو بیاید و در نزد ما بنشیند. تئودوروس: بسیار خوب. تئتتوس، بیا اینجا و با سقراط آشنا شو. سقراط: آری تئتتوس، بیا تا در رخسار تو سیمای خود را ببینم، چون تئودوروس مدعی است که من و تو به هم شبیهیم، ولی اگر من و تو هر یک چنگی به دست داشتیم و او ادعا می کرد که آن دو چنگ به یک نحو کوک شده اند، زود سخنش را می پذیرفتیم یا نخست تحقیق می کردیم که آیا او موسیقیدان است و حق دارد چنان ادعای کند یا نه. تئتتوس: البته نخست تحقیق می کردیم. سقراط: و اگر معلوم می شد که موسیقیدان است، سخنش را می پذیرفتیم وگرنه التفاتی به ادعایش نمی کردیم؟ تئتتوس: بیگمان. سقراط: اکنون چون ادعا کرده است که ما دو تن شبیه یکدیگریم، به عقیده من باید تحقیق کنیم که آیا نقاش است و حق دارد در چنین موضوعی داوری کند؟ تئتتوس: راست میگویی. سقراط: تئودوروس نقاش است؟ تئتتوس: تا آنجا که خبر دارم نه. سقراط: هندسه هم نمیداند؟ تئتتوس: در این دانش استاد بزرگی است. سقراط: در ستاره شناسی و حساب و موسیقی و دانش‌هایی از این قبیل هم تبحر دارد؟ تئتتوس: آری. سقراط: پس اگر بگوید که ما دو تن به رخسار شبیه یکدیگریم، خواه مرادش ستایش باشد و خواه نکوهش، ادعایش پذیرفتنی است؟ تئتتوس: شاید نه. سقراط: ولی اگر روح یکی از ما را به سبب دانایی و فضیلتی که در آن است بستاید، آیا نباید آن دیگری بکوشد تا روح ستوده شده را نیک بنگرد و کسی هم که ستوده شد نباید با رغبت تمام روح خود را در معرض تماشا قرار دهد؟ تئتتوس: البته هر دو باید چنان کنند. سقراط: پس تئتتوس گرامی، اکنون وقت آن است که تو روح خود را به من بنمایی، چون نوبت تماشای من است. باید بدانی که تئودوروس بسی کسان را اعم از همشهری و بیگانه در نزد من ستوده است، ولی تا امروز هیچ کس را به اندازه تو ستایش نکرده. تئتتوس: سقراط، با این مژده بسیار شادمانم کردی، ولی شاید قصد شوخی داشته است. سقراط: تئودوروس اهل شوخی نیست. پس وعده ای را که دادی بدین بهانه مشکن تا تئودوروس مجبور نشود به درستی سخن خیش سوگند یاد کند، و اگر چنان کند هیچ کس به سوگند دروغ متهمش نخواهد کرد. تئتتوس: اکنون که چنین می‌خواهی اطاعت می‌کنم. سقراط: پس اینک به سؤال‌هایم پاسخ بده. در نزد تئودوروس هندسه می‌آموزی؟ تئتتوس: آری. سقراط: ستاره شناسی و موسیقی و حساب هم می‌آموزی؟ تئتتوس: آری. می‌کوشم از این دانش‌ها نیز بهره‌ای برگیرم. سقراط: من نیز همواره میکوشم از این و آن چیزی بیاموزم، و با اینکه تا حدی پیشرفت کرده ام، نکته کوچکی هست که هنوز نتوانستم دریابم، و اکنون میخواهم به یاری تو و اینان که در اینجا نشسته اند درباره آن تحقیق کنم. آموختن آن نیست که آدمی به آن چه میاموزد دانا شود. تئتتوس: بدیهی است. سقراط: و دانایان به سبب دانش دانا هستند؟ تئتتوس: بیگمان. سقراط: و آن هم چیزی نیست جز شناسایی؟ تئتتوس: چه چیز؟ سقراط: مرادم دانش است. مگر هر کس به چیزی شناسایی داشته باشد به آن چیز دانا نمی شود؟ تئتتوس: البته جز این نیست. سقراط: پس دانش با شناسایی یکی است؟ تئتتوس: آری. سقراط: نکته‌ای که گفتم هنوز نتوانستم دریابم این است. شناسایی چیست؟ می توانیم آن را تعریف کنیم؟ چه میگویید؟ کدام یک از شما آماده است پیش از دیگران عقیده خود را بگوید؟ هر کس نتوانست پاسخ درست بدهد، چنان که در بازی‌های کودکان مرسوم است، خر خواهد شد و به جای خر خواهد نشست. ولی آن که پاسخ درست بدهد و از مسابقه پیروز بدرآید، شاه خواهد شد و حق خواهد داشت که هر چه می‌خواهد از ما بپرسد و پاسخ بخواهد. چرا خاموش مانده اید؟ تئودوروس، نکند پرحرفی من مایه ملال تو شده؟ مرادم این است که بحثی آغاز کنیم تا یکدیگر را بهتر بشناسیم و با هم دوست شویم. تئودوروس: سقراط، به هیچ روی سبب ملال نیستی، ولی بهتر آن است که بحث را با یکی از این جوانان آغاز کنی، زیرا من بدین گونه پرسش و پاسخ عادت ندارم و سال خوردگی مانع از آن است که از راه تمرین بدان خو گیرم. ولی جوانان باید راه این گونه بحث ها را بیاموزند، و بیگمان این کار به پیشرفت آنان یاری خواهد کرد، زیرا جوانی دوران پیشرفت و تکامل است. پس دست از این تئتتوس برمدار و گفتگو را همچنان که آغاز کرده ای دنبال کن. سقراط: تئتتوس، شنیدی تئودوروس چه گفت؟ گمان نمی کنم از فرمان او سر بتابی و برای جوانی چون تو شایسته نیست که از اطاعت مردی دانشمند خودداری ورزد. پس اینک راست و بی‌پرده بگو ببینم به عقیده تو شناسایی چیست؟ تئتتوس: سقراط، چون دستور می دهید اطاعت می کنم و یقین دارم که اگر در پاسخ اشتباه کنم مرا به راه راست هدایت خواهید کرد. سقراط: البته تا آنجا که از دست ما براید. تئتتوس: به عقیده من هم چیزهایی که از تئودوروس میتوان آموخت شناسایی هستند، مانند هندسه و دیگر دانش ها که اندکی پیش برشمردی، و هم فنون پیشوران مانند کفش دوزی و امثال آن. سقراط: تئتتوس، به راستی در گشاده دستی بی همتایی، زیرا من یک چیز خواستم و تو به جای چیز واحد بسی چیزهای گوناگون به من بخشیدی. تئتتوس: چه گفتی؟ مقصودت چیست؟ سقراط: شاید هیچ. آنچه می‌خواستم بگویم این است که هنگامی که از فن کفش دوزی سخن می‌گویی، مرادت شناسایی راجع به ساختن کفش نیست؟ تئتتوس: البته. سقراط: و هنگامی که سخن از درودگری به میان می آوری، مقصودت آن شناسایی است که به ساختن اشیاء چوبی مربوط است؟ تئتتوس: بیگمان. سقراط: پس در هر دو مورد معین می کنی که آن فنها شناسایی کدام چیزها هستند؟ تئتتوس: البته. سقراط: ولی سؤال من این نبود که شناسایی کدام چیزها وجود دارد و شناسایی بر چند نوع است و مقصود ما برشمردن شناسایی ها نبود، بلکه می‌خواستیم بدانیم که خود شناسایی چیست. مگر سؤال جز این بود؟ تئتتوس: حق با توست. سقراط: به مثالی که می‌آورم گوش فرادار. اگر کسی از ما سؤالی ساده می‌کرد و مثلا می‌پرسید گل چیست و ما می‌گفتیم نوعی گل است که در کوزه‌گری به کار می‌رود و نوعی دیگر که به کار عروسک‌سازان می‌آید و نوع سومی هم وجود دارد که در آجرپزی مصرف می‌شود، پاسخ ما خنده‌آور نبود؟ تئتتوس: البته خنده آور بود. سقراط: به عقیده من پاسخ ما از دو جهت خنده آور بود. یکی آن که گمان داشتیم که اگر همان کلمه گل را بگوییم و آنگاه کلمه هایی از قبیله کوزگر و عروسکساز بدان بیفزاییم، مشکل سؤال کننده گشوده خواهد شد. ولی آیا ممکن است که کسی انواع گوناگون چیزی را بشناسد اگر خود آن را نشناسد؟ تئتتوس: نه. سقراط: پس کسی که نمی‌داند خود شناسایی چیست، هرگز نخواهد دانست که شناسایی راجع به کفش دوزی چیست. تئتتوس: البته نخواهد دانست. سقراط: پس اگر از کسی بپرسند که شناسایی چیست و او در پاسخ یکی از فنون گوناگون را نام ببرد، پاسخش خنده آور خواهد بود، زیرا پاسخ مربوط است به شناسایی چیزی معین، در حالی که سؤال درباره خود شناسایی است. تئتتوس: درست است. سقراط: دومین جهت خنده آور بودن پاسخ ما این است که به جای آنکه پاسخی ساده و کوتاه بدهیم، گام در بیراهی نهادیم که پایانش ناپیداست. مثلا در پاسخ اینکه گل چیست، می توانستیم بگوییم خاکیست آمیخته با آب، بیان که بگوییم به چه کار می آید. تئتتوس: پس از این توضیح یافتن تعریف درست آسان‌تر می‌نماید. این مطلب نظیر مسئله است که پریروز در اثنای درس برای من و این سقراط که همنام توست پیش آمد. سقراط: کدام مسئله؟